بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا خوندیم دیگه، لکن بله حل الاکل، بله حالا دو خط جلوتر میخونم. لأن بسم الله الرحمن الرحیم. لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به، اذ لا يستحب ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملك الا ان يراد صورة الوفاء بان يملكه تمليكا جديدا بعد الغلبة في اللعب. لكن حل الاكل على هذا الوجه جار في القمار ايضا غايه الامر. الفرق بينهما بان الوفاء لا يستحب في المحرم، لكن الكلام في تصرف المبذول بعد التمليك الجديد لا في فعل البازل و انه یستحب له اولا و کیف کان فلا از ان الحکم به حرمت الفعل مضافن الى الفساد محل اشکال بل ولا محل خلاف کما یظهر من کتاب سبق و رمایه و کتاب شهادات و تقدم دعواه صریحا من بعض الاعلام نعم عن الكافي والتهذيب بسنده ما عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام انه قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل اكل واصحاب له شاتن فقال ان اكلتموها فهي لكم وان لم تاكلوها فعليكم كذا وكذا فقضا فیه ان ذلک باطل لا شیء فی المؤاکلت من الطعام ما قل منه او کسر و منع قرامتا فیه و ظاهرها من حیث عدم رد الامام علیه السلام ان فعل مثل هازا انه لیس بحرام الا انه لا یترتب علیه الاثر. بحث در حرف مرحوم صاحب جواهر بود که مرحوم صاحب جواهر برخلاف نظر مشهور فقها فتوا دادن اگر لب به غیر آلات قمار بود و در او برد و باخت بود فقط طرف مالک اون عوض نمی شود، اما اصل لب و اصل بازی شرعاً حرام نیست، عیب و ایرادی ندارد. ترقی کردن فرمودن بلکه می توانیم بگوییم عوضی را هم که می خواهد بگیرد اون عوض هم گرفتنش جایزه، برای این که این عوض وفای به عهده. اون کسی که با این قرارداد بسته است در واقع تعهد داده است که اگر این آدم پیروز شد در مقابل این مبلغ را به او بدهد. حالا طرف از باب وفای به عهدش، وفای به این تعهدش، مستحب است این پول را بدهد بر طرف هم گرفتنش جایزه، نه به عنوان قمار، نه به عنوان بردن. به این جهت بگیم که تصرف در مال هم جایزه. بعد خود صاحب جواهر اشکال کردن، فرمودن که و مرحوم شیخ هم به ایشون ایراد کردن که این که میگویید مستحب است وفای به عهد، مراد شما از استحباب وفای به عهد چیست؟ اگر عقدی شرعاً فاسد شد، اگر عقدی باطل شد، چگونه مستحب است ما به عقد باطل وفا بکنیم؟ بعد گفتن مگر این که مرادشون از وفای به عهد صورت وفا باشه، در واقع این آدم تعهد کرده است که این پول را به طرف بپردازه. دو رقم آدم پول رو میپردازه، یه وقت است میگه چون من قبلا تعهد کردم به شما میپردازم، یه وقت اینجوری است، یه وقت است میگه خب بنده یه تعهدی سپردم، الان نمیتونم به اون تعهدم صورتا عمل بکنم، پس من یه صورت شرعی بهش میدم، میگم این پول را به شما میبخشم، پس این عقد جدید صورتا تعهده و عمل به این عقد جدید بگوییم مستحب است و عیب و ایرادی نداره. شیخ میفرماین اگر پای این حرف به میان بیاد بین عرشبت که لعب با غیر آلات قمار و بین لعب با آلات قمار فرقی نیست، لعب با آلات قمار هم اگر طرف عوض را بعد از آنی که این حرام انجام گرفت و طرف برنده شد، اگر این عوض را به او بپردازد به عنوان تملیک جدید او هم قبول بکند، عیب و ایرادی ندارد. پس این از خصوصیات لعب با آلات غیر قمار، یعنی با غیر آلات قمار نیست. بله ممکن است از این جهت فرق داشته باشند که در لعب به غیر آلات قمار این عمل، این تملیک جدید چون به صورت وفای به عهد مستحب است بهش عمل کردن، اما در قمار همچه استحبابی نیست. این خلاصه ی حرفی را که شیخ در اطراف حرف صاحب جواهر میزنند. در آخر شیخ نتیجه میگیرن، میگن ما از بررسی مجموع کلمات این را میتونیم به دست بیاریم، روایاتی که بر شما خوندیم و اون چرا که مرحوم عرض میشود که شیخ رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن و سایر بزرگان فرموده بودند که لعب به غیر آلات قمار که توش مراهنه باشد هم تکلیفا حرام است و هم وضعا باطل است. قول به حرمت تکلیفی و قول به بطلان اون عوضی که طرف میخواهد بگیرد، این چیزی خلاف ظاهر نیست، این چیزی نیست که محل اشکال باشه. نه تنها محل اشکال نیست، بلکه محل خلاف هم نیست. من شیخ انصاری نتوانستم فقیهی را پیدا بکنم که رسماً نظر داده باشد لعب به غیر آلات قماری که توش برد و باخت هست تکلیفاً حرام نیست و وضعاً باطل نیست. همچه مجتهدی را من پیدا نکردم. حتی همین صاحب جواهر که در اینجا فرموده اند تکلیفاً حرام نیست، در کتاب سبق و رمایه و در بعض از کتابهای دیگرشون رسماً از نظر اینجاشون دست برداشتن و قائل شده اند هم به حرمت تکلیفیه و هم به حرمت وضعیه. بنابراین اگر ما نظر بدیم بگیم لعب با غیر آلات قمار هم تکلیفا حرام است و هم وضعا فاسد و باطل، این نظری است که همه فقها بر فقه اون نظر داده اند، حتی صاحب جواهری که در باب مکاسب نظرشون الان این بود، در جاهای دیگر از این نظر شریف خودشون عرض شد که برگشتن. بله، یک روایت داریم که از عدم رد امام و از عدم منع امام استفاده می شود که لعب به غیر آلات قمار ولو توش برد و باخت هم باشد، این تکلیفا حرام نیست. فقط یک روایت هست که اون روایت رو می خونیم. روایت از وجود مقدس امام باقر نقل شده است، از وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، درباره کسی که با رفقای خودش با هم شرط بندی کردن بر سر یک گوسفند. گفت اگر شما همه این گوسفند رو خوردید چیزی از شما نمیخوام، گوشت مال شما، ولی اگر نتوانستید گوسفند را بخورید بنابراین باید این مقدار پول بدید. وجود مبارک امیر المؤمنین وقتی قضاوت فرمودن، فرمودن این شرط بندی که کرده ان باطله و اینها از گوشت گوسفند کم بخورن یا زیاد بخورن چیزی به عنوان عوض بر اینها واجب نیست. خب در اینجا میبینیم وجود مبارک امیر المؤمنین تمام قضاوت خودشون را بردن روی اون عوض، روی اون پولی که صاحب گوسفند با اینها شرط کرده بود و نفرمودن اصلا این لعب حرامه و این کار کار خلافی است. فرمودن اون بابا بدهکار نمی شود که گوشت گوسفند را خورده و صاحب گوسفندم طلبکار پول نمیشه. پس همین که امام از اصل عمل رد و منع نفرموده ان، از این استفاده می شود که اصل عمل چیه؟ جایزه. این خلاصه هر. ولی از این روایت هم ما می تونیم جواب بدیم و اینطور بگیم، بگیم این اشکالی که شما الان در این روایت دارید که می گرد حرام نیست، راجع به عوضش هم باز تو این روایت اشکال هست و اشکالش اینه که بالاخره اگر اینها اصل معاکله باطل باشد، نه گوسفند مال اینها میشه نه پول مال صاحب گوسفند میشه. و وقتی گوسفند مال مالک اولیه‌اش بود، خوردن اینها از گوسفند تکلیفا چیه؟ حرامه. و امام از حرمت تکلیفی اینجا بحثی نکردن. پس علا ای حالن به این روایت ایراد هست دیگه. ولو ما بگیم از این روایت حرمت وضعیه فقط میخواد استفاده بشه، اگر حرمت وضعیه هم استفاده شد، دنباله حرمت وضعیه حرمت تکلیفیه است، یعنی تصرف اینها در این گوسفند باید جایز نباشه. فتعمل که نه، میتونیم بین اینجا و سایر جاها فرق بگذاریم. در اینجا گوسفند نخواسته تملیک اینها بکنه، در اینجا به اینها اذن داده است از گوشت گوسفند بخورن. اما در سایر جاهایی که ما شرط بندی میکنیم و در قمار عوض میگذاریم، عوض را میخواد ملک طرف بکنه. وقتی عوض ملک طرف نشد، تصرف آدم در غیر مال خودش چیه؟ حرامه. ولی در اینجا گوسفند و ملک اینها نکرده، گفته بسم الله بخورید، اما همه گوسفند باید بخورید. بنابراین چون اینجا اذن در تصرف داده است، ولو مالک هم نشن، ولو این قراردادی هم که بسته ان قرارداد باطلی باشد، اما از همین اذنی که در ذهن داده است از این اذن ما استفاده می کنیم که تصرف در این گوشت برای اینها چیه؟ برای اینها جایزه. این خلاصه حرف مرحوم شیخ تا اینجا. اگر نظر شریفتون باشد، گفتیم ما قمار چند نوع داریم؟ 4 نوع. قمار با آلات قمار، با برد. قمار با آلات قمار، بدون برد. قمار به غیر آلات قمار، با برد. قمار به غیر آلات قمار، بدون برد. نوع 4 مونده. آیا قمار و لعب بدون آلات قمار و بدون برد، آیا این شرعاً حرام است یا حلال؟ این دائر مدار اون روایاتی است که ما خوندیم، اون چه از پیغمبر نقل شد، اون چه صدوق به عنوان مرسله نقل کردن. اگر گفتیم لا سبق الا فی نسل او خف او حافر، اصل مسابقه گذاشتن حرامه، قهرن باید لعب به غیر آلات قمار ولو توش برد و باخت هم باشد، باید چی باشه؟ حرام باشه. فقط اون 4 نوعی که استثناء شد حلاله. اما اگر لا سبقه نخوندیم، لا سبقه خوندیم، گفتیم برد و باخت حرام است الا در این 4 تا، نه مسابقه گذاشتن، بنابراین ما دلیلی بر حرمت مسابقه نداریم. حالا که دلیل نداریم، رجوع می کنیم به اصول اولیه، و اصل اولی اباحه است. حالا ببینیم آیا نظرمون وجه اول است یا وجه دوم، انشالله از رو بهتر روشن میشه. غایت الامر، مرحوم شیخ می فرماین در اینجا ما میتونیم بگیم که صورتاً این آقا عرض میشود که به صورت تعهد، عمل به تعهد دارد این پول، عرض شود که این پول رو میپردازه، ولو این که واقعاً این عمل به تعهد نیست، بلکه عقد جدیده و تملیک جدیده. اگر از این راه پیش بیاییم، جوابش اینه. باز ما گمش کردیم. بله، غایت الامر الفرق بینهما. اون وقت اشکال کرد شیخ که این حرف در قمار با آلات قمار هم میاد. در قمار با آلات قمار هم طرف بازنده میتواند عوض را به این آقا تملیک بکنه. فقط اون وقت بین قمار با آلات قمار و قمار بدون آلات قمار فرقش اینه. غایت الامر الفرق بینهما به ان الوفا لا یستحب. در قمار به غیر آلات قمار مستحب است با عقد جدید عوض را به اون طرف تمدیک کنه تا به عهدش عمل کرده باشد، اما در قمار با آلات قمار این امر مستحب هم نیست. غایت الامر الفرق بینهما به ان الوفاء لا یستحب فی المحرم. خب اینا همش مال فعل بازل بود که بازل برش این کار حرام هست یا جایز نیست، مستحب هست یا مستحب نیست، در حالی که ما در فعل بازل نمیخواستیم بحث کنیم، ما در تصرف مبذول میخواستیم بحث بکنیم دیگه. لکن این اشکال هست، لکن الکلام اصلا بحث ما فی تصرف المبذول له، در تصرف اون کسی است که این مال را تحویل گرفته است بعد از تملیک جدید، لا فی فعل البازل که آیا فعل بازل مستحب هست یا مستحب نیست. این آقای مبذول له مالک عوض می شود با عقد جدید یا نه؟ مالک بودنش فرقی بین لعب با آلات قمار و لعب به غیر آلات قمار نیست. و کیفکان فلا از اون الحکم به حرمت الفعل مضافن الالفساد محل اشکاله. من شیخ انصاری تصورم این است که حرمت تکلیفیه و حرمت وضعیه در همچه لعبی محل اشکال نیست، یعنی قطعا هم تکلیفا حرام است و هم چی؟ و هم وضعا حرام است. و کیفکان فلا از اون نوع، من گمان نمی برم این که اگر ما قائل به حرمت لعب شدیم علاوه بر حرمت مضافن الی الفساد اگر گفتیم این قرارداد فاسد هم هست، لا از اون نوع در حکم به حرمت و حکم به فساد لا از اون نوع محل اشکال، این که محل اشکال باشد نه، ما بر طبق قاعده فتوا دادیم هم به حرمت تکلیفیه و هم به وضعیه. بلکه نه تنها محل اشکال نیست، بلکه ولا از اونو که محل خلاف هم باشد. اصلا فتوای همه فقه ها اینه، حتی صاحب جواهری که مخالفت کرده فتواش این است که تکلیفا حرام است و وضعا باطل. چرا؟ چون جواهر یک جا فتوا نداده، در سبق و رمایه و در کتاب قضا اونجا هم قائل به حرمت تکلیفیه شده است و هم وضعیه. پس خود صاحب جواهر هم با مشهور شده است هم عقیده. ولا محل خلاف کما یظهر، و همین فتوای حرمت و فساد از کتاب سبق و رمایه جواهر و از کتاب قضا و شهادات جواهر. این اولا، علاوه بر این که ما مخالف ندیدیم و تقدم دعواه و مرحوم سید مهدی بحرالعلوم رسماً ادعا کردن که لا خلافه، اصلا خلافی نیست در این که هم عمل حرام است و هم عوض فاسد، و دعوا نفی خلاف صریحاً من بعض الاعلام. خب پس ما در اینجا خلاف این مسئله چیزی ندیدیم، فقط یه روایت داریم. نه فل کافی یا عن الکافی، از کافی روایت شده، از تهذیب روایت شده. این دو بزرگوار شیخ طوسی و کلینی به سند ما، به سندشون از محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام، انهو، این که شأن چنین است، این هوی انهو ضمیر شأنه، شأن چنین است که قضا امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین علیه السلام حکم فرمودن فی رجلن، درباره مردی که آکل و اصحاب له شاتا، شرط بندی کردن این مرد با اصحابش بر سر گوسفند که گوسفندی را بخورن. آکله یعنی شرط بندی کرد مردی با اصحاب خودش گوسفندی را. فقال ان اکلتموها، اگر این شات را همش رو خوردید فهی لکن، و ان لم تاکلوها فعلیکم کذا و کذا. خب حضرت نفرموده است این کار حرامه، فقط فرموده است این قرارداد و این شرط بندی چیه؟ باطله. فقط از حکم وضعی صحبت فرموده. فقضا فیه ان نزالک باطلون، این شرط بندی باطله. لا شیء فی المعاکله، در این شرط بندی چیزی برای صاحب گوسفند ثابت نمی شود. عرض شود که من الطعام ما قل منه، اینها زیاد بخورن یا کم بخورن، ما قل من الطعام او کسر. و منع غرامتن فیه، این منع یعنی امام باقر فرمود، امام باقر فرمود که امیرالمؤمنین از غرامت پرداختن منع فرمود، فرمود خوردید خورده باشید، چیزی به صاحب گوسفند به عنوان عوض نباید بدید. خب و ظاهرها، ظاهر این روایت این است که این کار حرام نیست. از کجا میگید حرام نیست؟ و ظاهرها من حیث و عدم رد الامام، امام منع نفرمود، ان فعل مثل هازا، نگفت اصلا این کار حرامه. خب از این عدم رد امام استفاده می شود یظهر که انه لیس بحرام، این حرام نیست. بله بر این معاکله اثری بار نمیشه، عوضی بر این خورنده ها ثابت نمیشه، الا انه لا یترتب علیه الاثر. پس از این روایت حکم وضعی که بطلان باشه استفاده میشه. میگن اگر بطلان هم استفاده بشه باز در این روایت اشکاله، چون اگر بطلان استفاده شد لازمش این است که خوردن اونها گوشت گوسفند را چی باشه؟ حرام باشه و امام نفرمود حرامه. الا انه، الا این که باز در این روایت این اشکال هست، لکن هازا، این اشکالی که ما در عدم بیان حکم تکلیفی کردیم، این اشکال واردون علا تقدیر القول بالبطلان، اگر قائل به بطلان هم بشیم باز بر این روایت اشکال هست، و عدم تحریم، اگر قائل به عدم تحریم فعل بشیم بازم اشکال وارده. چرا اشکال وارده؟ لأن تصرف فی هذا المال، تصرف در اون گوشت، مع فساد المعامله، اون تصرفم باید چی باشه؟ حرام باشد ایزن. فتعمل که نه، میتونیم بگیم تصرفش حرام نیست. اونجاها که حرام هست عوض را میخواد ملک طرف بکنه، تا ملکش نشده از تصرف حرامه. اما اینجا گوشت گوسفند را ملک اینها نکرده، فقط برای اینها اباحه کرده از تصرف را، و این اباحه سر جای خودش چیه؟ هست دیگه. یا این رو بگیم یا بگیم نه، وجه تأمل اینه که امام از حیث حکم وضعی حکم مسئله را بیان کردن، اما از حیث حکم تکلیف امام ساکت بودن و سکوت امام دلیل بر جواز نیست. خلاصه ثم ان حکم العوض من حیث الفساد، حالا در این لعب به غیر آلات قمار، عوضی که میخوان بگیرن، حکم این عوض حکم سایر چیزهایی است که با معاملات فاسد آدم تحویل میگیره. مالکش میشد یا نمیشد؟ در معامله فاسد مالکش نمیشه، باید برگردونه. اگر تلف شد باید چیا بپردازه؟ قیمتش را یا مثلش را. حکم سایر مأخوذات به معاملات فاسده هست که یجب رده علی مالکه مع بقائه و مع التلف فالبدل. حالا بدل مثلن، مثلیس مثلش، او قیمتن، قیمیس قیمتش. و ما ورد من قیء الامام، خب یه روایت داریم که امام علیه السلام حالا غلامی داشتن، غلام مراد پسر باشه یا این که عرض شود که عبد باشه، این رفته بود تخم مرغ بازی و یه تخم مرغ برده بود آورده برای حضرت نیمرو کرده بود. حضرت تا تناول کردن فهمیدن که این تخم مرغ تخم مرغ عرض شود که قماری است، کاری کردن که قی کردن، برگردوندن این تخم مرغ را. پس معلوم میشد برگرداندن این ولو تلف هم به حکم تلف هم باشد واجبه. میگیم نه، این که امام برگردن، میگه نمیخوان این تخم رو برگردد به ملک طرف، بلکه مثلش رو باید بدن. اما این که حضرت آمدن برگردوندن، خواستن تخمی که از قمار به دست آمده است جزو بدن حضرت نشه و بدل مایت حلل حضرت نشه، از این جهت قی کردن. اون وقت اینجا یک اشکال وارده و اون اشکال اینه که آیا تخم مرغ قماری حرام واقعی است؟ اگر حرام واقعی بود که دائر مدار علم و جهل آدم نبود، چطور امام معصوم حرام واقعی را مرتکب میشه؟ اصلا اسمت مانع این است که امام و معصوم حرام واقعی را انجام بدن، کما این که امام و معصوم از واقع غفلت هم پیدا نمی کنن. نمی شود امام تو نماز شک بکنه، تو نمازش سهو بکنه. عرض شود که برای اینکه اینها دائر مدار علم نیست، اینا احکام واقعیه هستن. عرض شود که این رو هم جواب میدیم، میگیم اولا که شاید خوردن این مال حرام علمی باشه نه حرام واقعی. ما دو رقم حلال حرام داریم، یه حرام داریم حرام علمی، یه واجب داریم واجب علمی. یعنی چی؟ یعنی اگر شما میدانستید واجبه، نمیدانستید واجب نیست. مثلا نماز جهریه بر شما واجبه، واجب است نماز صبح را بلند بخوانید، اما این چه وجوبی است؟ وجوب علمی است. اگر توجه داشتید واجبه، و الا اگر توجه نداشتید غفلت کردید و نماز را آهسته خوندید، این نماز اعاده نداره، قضا نداره. و ما ورد من قیء الامام، اون چه که وارد شده از که امام برگردوندن، البیز الذی قامر به الغلام، این برگردوندن نه برای رد به صاحب بوده، فلعله للحذر من ان یسیر الحرام جزء من بدنه، برای این بوده است که حرام جزء بدن امام علیه السلام نشه. لا للرد علی المالک، نه این که تخم مرغی که مصرف شده است بخوان به مالکش رد بکنن. لکن اون وقت این اشکال پیش میاد، لکن یشکل به انما کان تأثیره کذالک، اون حرامی که در آدم اثر میگذارد ولو آدم نداند این حرام هست، یعنی حرام واقعی، به انما کان تأثیره کذالک یشکل و اکل المعصوم له، معصوم همچه چیزی را نمیخورد، اش جهلن یا غفلتن. چرا؟ بناءً على عدم اقدامهی، معصوم اقدام نمی کند علی المحرمات الواقعیه، محرمات واقعیه را اقدام نمی کند. اون محرمات واقعیه ای که الغیر المتبدله با علم و جهل آدم عوض نمیشه، سر جای خودش هست این حرام. اون حرام های واقعی که تبدیل نمی شود با علم و جهل، اینها رو امام انجام نمی دهد، نه جهلن انجام می دهد نه غفلتن انجام می دهد. لأنما دل على عدم جواز الغفل علیه، روایاتی که می گوید امام سهو نمی کند، از اون روایات میفهم که امام جاهل به واقع هم نیست دیگه. لأنما دل على عدم جواز الغفلت علی و عدم جواز ترک الواجب و فعل الحرام غفلتن، دل على عدم جواز الجهل علیه، امام به اون حرام های واقعی جاهل هم نیست. همیشه یک ستون از نور جلو امام هست که امام واقعیات رو میبینن و ملاحظه میکنن. اللهم الا ان یقال، مگر این که کسی بیاد بگد نه آقا این تصرف حرام واقعی نیست، بلکه چه حرامی است؟ حرام علمی است. روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمود من در مبرز میرفتم، در بیت التخلیه، عرض شود که برای قضاء حاجت، بعد تصورم این بود که شاید قطراتی از بول به لباس یا بدن من اصابت کرده باشه، و لذا یک مش آب برمی داشتم به لباسم می پاشیدم، به بدنم می پاشیدم، به کفشا می پاشیدم، که اگر آمدم بیرون و یه رطوبت دیدم بگم مال اون آبی است که من پاشیدم، نه مال عرض می شود که اون بول هست. چرا؟ برای این که اجتناب از نجس، این واجبش علمیست یا واجب واقعی؟ علمیست. اگر علم داشتید واجبه، و الا شما یک سال با یک لباس نجس 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 نماز بخونید، نماز شما چجوریه؟ امام جماعت جلو ایستاده، عباشم دارم میبینم نجسه، بنده میخوام بهش اقتدا بکنم، اقتدار من جایز هست یا جایز نیست؟ جایز هست، برای این که این امامی که نماز دارد میخواد نماز صحیحه، چون ندیده از این نجس را، وقتی ندید شرط و طهاره از گردن او برداشته شده، پس نماز او درسته، پس من به او اقتدا میکنم. بله اگر بدانم وضو نداره اقتدا درست نیست، چون طهارت از حدث شرط واقعی است، اما طهارت از خبث شرط علمی است نه شرط واقعی. بله اصلا دیگه، یعنی اگر امام بداند حرامه، ولی وقتی ندانه حرام نیست. بخواهد نمیخواد دیگه، اگر بخواد که خیلی زیاد هست که امام میتواند، نمیخواد. الان آمریکا میتواند همه دنیا را به آتش بکشه، اینقدر بمب داره که دنیا را به صورت تلی از خاکستر در بیاره، اما این کارو میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. اون توانستن غیر از انجام دادن. عرصبت که مگر این که اینجور بیاییم بگیم اللهم الا ان یقال به ان مجرد تصرف، صرف تصرف کردن، این از محرمات علمی است نه از محرمات واقعی. و تأثیر الواقعی الغیر المتبدل بالجه انما هو، اون حرام واقعی که با جهل آدم عوض نمی شود، بعد از آن است که تو بدن ماند و خواست جزء بدن بشود، و الا صرف خوردن حرام واقعی نیست. و تأثیر الواقعی الغیر المتبدل، اون تأثیری که با علم و جهل تبدل پیدا نمی کند، انما هو فی بقائه، اگر در بدن بماند، و سیرورتهی بدلا، و بدل ما یتحلل بدن واقع بشود، و سیرورتهی بدلا اما یتحلل، این بدل باشد از اون انرژی هایی که آدم از بدن خودش مصرف می کند. عرض می شود که خب والفرض و اطلاعه علیه، بعد از آنی که خوردن فهمیدن قمار بوده است یا نبوده؟ فهمیدن، ولی زا قی کردن دیگه. والفرض و اطلاعه علیه فی اوائل وقت تصرف المعده، تا معده خواست به کار بیفتد و این تخم مرغ را تبدیل کند به انرژی هایی که از بدن حضرت مصرف شده است، جای اونها را پر بکنه، حضرت فهمیدند و باقی از بدن شریفشون چه کار کردن؟ بیرون ریختن. ولم یستمر جهل، و جهل امام و عدم توجه امام استمرار پیدا نکرد. هازا کلو، اینا حرفاییست که ما بر طبق قواعد میزنیم، و الا ما باید بر امام تکلیف معین بکنیم یا امام بر ما تکلیف باید معین بکنه؟ امام خودش وظیفه خودش را بهتر میدونه. آیا اون ظرف آب اناری را که مأمون به دست حضرت داد، حضرت میدانست این سم داخلشه یا نمیدانست این سم داخلشه؟ اگر میدانست چگونه میل کرد؟ و حال اون که خدا میگد ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، حضرت که در شب 19 هم به ام کلثوم گفتن من هم چه خواب دیدم امشب اون شب هست، چجور از خانه خارج شدم حالا که باید حفظ بدن؟ اینا مال عوامی ماست دیگه، برای این که اونها باید وظایف ما را معین بکنن، ما نباید بگیم چرا امام این کارو کرد چرا امام این کارو نکرد دیگه. هازا کلو لتطبیق فعلهم علی القواعد، و الا فلهم علیهم السلام فی حرکاتهم من افعالهم و اقوالهم شؤونن که لا یعلمها غیرهم، غیر از ائمه علیهم السلام کسی از این شؤون اطلاع و آگاهی ندارد. الرابعه، بخوانیم یا خیر؟ بله بخوانیم. بله پنج دقیقه هست، من گفتم سر الرابعه ختمش کنیم که بریم برای دوشنبه. اگه میخواد بخوانیم که فردا هم بخوانیم تا اسامن عشر، خب در خدمتون هستیم. آخه رفقا هم نیستن همون دیگه، چون تو بعد از که میان دیگه، یه بعد از زمن نمیان. بله حالا همسر عرابه اخذ بش میکنیم انشاءالله به یاری خدا صبح دوشنبه دوشنبه ششم خدمتون هستیم انشاءالله ساعت 8 انشاءالله، یعنی از روز اول فروردین یک ساعت ها میره جلو. بله بله.